الان بیشتر تاکید دارم روش. گفت جلسه بهت زده شد برای اینکه امام هم عصبانی بودن هم ابتدا به ساکن بدون هیچ گونه مقدمی این مطلب رو گفتن که بله من از اول هم گفتم آقای منتظری به درد رهبری نمیخوره، الان بیشتر معتقد شد. گفت جلسه واقعا بهت زده شد، یه چند لحظه اصلا کسی حرفی نزد تو اون جلسه، جلسه که سال 1365 تشکیل شده در منزل امام. بعد میگفت که بعد از یه چند لحظه آقا آیت الله خامنه ای به امام گفتن آ این آقای منتظری شاگرد خود شما، زندان بودن، احترام به ایشون مورد توصیه خود شما هم به ماها بوده، حالا شما به این صراحت میفرمایین آقای منتظری نه، پس میگین کی؟ حاج احمد آقا گفتن که به ما دو نفر گفتن که امام لحظه تأمل نکردن، گفتن خود شما، دستشون هم دراز کردن طرف آیت الله خامنه ای، خود شما، شما چیتون کمه که نمیتونید رهبر باشید؟ گفت تعجب و بهت حاضرین تو اون جلسه خیلی بیشتر شد و بعد از یه سکوت عمیقی که حاکم شد با این صحبت‌های صریح امام، گفت باز خود آیت الله خامنه ای به امام گفتن آقا من یک تقاضا از محضر شما دارم، به ما حکم کنید که هیچ کدام از ما حق بیان این مطلب را نداریم که شما فرمودید امروز مگر اینکه شما اجازه بدید. امام فرمودن که این بیان حاج احمد آقا است، ملاقات خصوصی، امام فرمودن حکم میکنم که کسی حق بیان این مطلب رو ندارد. امام که از دنیا رفتن همین خاطره رو آقای هاشمی توی مجلس خبرگان گفتن، یعنی اون مطلبی که آقای هاشمی راجع به صلاحیت آیت الله خامنه ای برای رهبری گفتن در واقع 3 سال پیش اتفاق افتاده بود با بیان خود امام، که آقای هاشمی هم البته به نظر من حق مطلب رو اون روز ادا کردن. یعنی این که با بیان این خاطره و با بیان نظر امام راه رو هموار کردن و بنابراین این قسمت از کار آقای هاشمی انصافا قابل تغییر، اینی کتمان نکردن و به اصطلاح در جای دیگری هم تو خطبه های نماز جمعه من یادمه که آقای هاشمی وقتی ایراد کردن اون خاطره کیم ایل سون و ملاقات آقا رو گفتن. بنابراین بیان اون مقطع آقای هاشمی از آنچه که اتفاق افتاده بود 3 سال پیش من معتقدم که یک کار بسیار شایسته.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب.آزادی نشانی ما در فضای مجازی است. شما معاون وزیر راه بودید زمان کدوم وزیر؟
آقای سعیدی کیا.
زمان آقای سعیدی کیا.
سال 68.
سال 68 معاون وزیر راه بودید. من میخوام که در حد مثلا 5 دقیقه از اقدامات اون دوران و وضعیت فعلی راه و ترابری در حوزه حالا راه زمینی، هوایی، ریلی و توسعه‌ای که حالا در اون زمان و بعد از زمان شما چه به لحاظ توسعه دانش، چه به لحاظ توسعه علمی صورت گرفت بفرمایید.
ببینید من یه خاطره رو عرض میکنم که ما اواخر دوره‌ای که شهردار تهران بودیم، آقای نخست وزیر وقت و آقای وزیر کشور وقت آقای محتشمی مایل به برکناری من بودن، بنابراین برکنار شد. اواخر سال 67 که من در وزارت پست و تلگراف و تلفن بودم، مأمور بودم از وزارت کشور، یه شب منزل ما زنگ زده شد، کسی که صحبت کرد اول که منشی بود گفت که آقای مهندس موسوی میخوان با شما صحبت کنن. من فکر کردم یا ما یه معاون داشتیم زمان شهرداری به اسم آقای مهندس موسوی، گفتیم لابد خب ایشون هستن. وقتی گوشی رو به اصطلاح نگه داشتم دیدم صدای آقای مهندس موسوی نخست وزیر وقت. حالا ما با هم در واقع دعوامون هم شده بود اواخر شهرداری تهران.
چرا دعواتون شده بود؟
در شد برخی از سلیقه های ما با سلیقه های اونها نمیخوند. آقای محتشمی و آقای نخست وزیر هم اتفاق نظر پیدا کردن که یه نفر دیگر رو بیارن، من اعتراضی هم به اون ندارم، عضو حقوق دولت و وزیر کشور است که اون موقع شهردار تهران رو وزیر کشور با هماهنگی دولت انتخاب میکرد، هیچ اصراری هم به این که به چه دلیل نداره. اما در صورت همین آقای نخست وزیری که در برکنار کردن من به اصطلاح شاید مصر بودن در اواخر شهرداری، ایشون به من زنگ زدن گفتن آقا هواپیمایی یه سری مشکلاتی داره که امام به ما تشر زده، خلاص راجع به همین هواپیما ربایی و نابسامانی‌های فرودگاه. بعد چند وقت پیششم یک دعوایی بین ارگان‌های مستقر در فرودگاه پیش آمده بود، یک کتککاری شده بود که گفتن یه دستم شکسته. یه همچین اوضاعی اونجا بود. آقای نخست وزیر به من زنگ زدن و گفتن که امام به ما تشر زدن و دوستان ما همه میگن شما باید بیایید اونجا. گفتم آقا من تازه رفتم وزارت پست تلگراف مدیر عامل پست شدم، این عوض کردن دائمی ما در پست هام بالاخره برای خود ما هم سوال پیش آمد. گفتن در صورت شما جواب منفی ندید. گفتیم چاش، ما خودمون رو در واقع به عنوان کارگزار نظام حساب میکنیم، اگر شما میگید که من برم اونجا چشم، اما من بعد اول ببینم که چی باعث شده که به اصطلاح من باید برم اونجا. بررسیامو انجام دادم، متوجه شدم که عیب کار کجا هست و در واقع ارگان ها در بودن اونجا همشون، الان هم هستن، اما یک فرماندهی تو فرودگاه دیدم حاکم نیست در صنعت هواپیمایی کشور. بنابراین رفتم فکرامو کردم و شرایطمو گذاشتم و در همون اوائل کار هم که پذیرفتم رفتم به اتفاق آقای مهندس سعیدی‌کیا و آقای محسن رضایی که فرمانده سپاه کل کشور بودن، گفتم که ما اینجا یکی از ناهماهنگی ما همون بین سپاه و نیروی انتظامی و دیگران، ما میخوایم که شما یک اختیاری به من بدید که من بتونم در موقعی که اختلافاتی پیش میاد بتونم ورود پیدا بکنم. در صورت نهایتا ایشون یک حکم برای من صادر کرد به عنوان فرمانده لشکر فرودگاه های کشور. بنابراین من دو تا مسئولیت داشتم، یکی فرمانده لشکر فرودگاه های کشور بودم از طرف فرمانده کل سپاه، یکی هم معاون وزیر راه و ترابدی بودم. تزی که ما اون روز ارائه کرده بودیم که داخل همین نظریه بود که فرمانده سپاه رو به ما دادن، این بود که یک فرماندهی عرض کنم مقتدری در رأس صنعت هواپیمایی کشوری باشه که بتونه به همه ارگان ها دستور بده. نظریه من این بود که تمام دستگاه‌هایی که تو فرودگاه هستن که بایدن باشن، من یک مسئولیتی از طرف دستگاه‌های مختلف داشته باشم که اگر بین اینا یه وقت اختلاف میفته یا ضرورت داره که یک حرف فصل الخطابانه‌ای زده بشه، این حرف رو اون که در رأس هرم قرار گرفته بتونه بزنه. البته تو فرودگاه‌های پیشرفته دنیا مثل فرانکفورت یا لندن یا جاهای دیگه رئیس فرودگاه فرمانده کله، یعنی تمام امور بلا استثناء حتی موارد امنیتی زیر نظر اون. ما این در واقع کار رو پیشنهاد کردیم، منتها بعد که من دیدم که شرایطی که من گذاشته بودم تحقق پیدا نمی‌کنه، خودم استعفا کردم، گفتم من اصلاح کار فرودگاه ها رو در این میبینم که یک فرماندهی مقتدر باشه. من یادمه که با آیت الله مهدوی کنی هم وقتی که از من خواستن که برم فرود به اصطلاح معاون وزیر راه بشم و رئیس هواپیمایی، یه مشورت کردم. مرحوم آیت الله مهدوی کنی به من گفتن آقا اونجا یک رئیس جمهور فدرال لازم داره، اگه میتونی برو اونجا رو اصلاحش کن، که ما با این انگیزه رفتیم. اما بعدن دیدم که اون شرایطی که من گذاشته بودم برای اینکه کار رو ادامه بدم به اصطلاح تحقق پیدا نکرد، برخی ها انجام ندادن، ناچاران از معاونت وزارت راه و ریاست هواپیمایی کشوری به این دلیل مدیریتی استعفا کرد.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. وضعیت راه ها رو شما چطوری می‌بینید؟ توسعه راه ها، مسیر حمل و نقل بعد از انقلاب؟
ارتباطی با این قضیه در اون دوره نداشتم، یعنی بحث ریل و جاده و اینها یک بخش دیگری بود. معاونتی که مسئول هواپیمایی بود یک معاونت جدای بود، بنابراین اطلاعات چندانی هم اون موقع هم نداشتم، دخالتی هم نداشتم.
تو همون حوزه فرودگاه ها چطور توسعه‌ای که
تو حوزه های فرودگاه ها الان هم اون تز 30 سال پیش رو معتقدم باید عمل کنن، یعنی الان یک فصل الخطاب تو صنعت هواپیمایی متاسفانه نیست که بتواند در مواقعی که لازم میشه تصمیم جامعی بگیره بتونه اتخاذ بکنه. گمرک یه چیزی میگه، قوه قضاییه چیز دیگه میگه، سپاه یه چیز دیگه میگه، اون یکی این یه چیزی گفتن هایی که الانم تو فرودگاه هست عامل اصلی نابسامانی هاست و من معتقدم هیچ راهی جز وحدت فرماندهی در مدیریت صنعت هواپیمایی وجود نداره.
شما قبل از اون بنیاد تشریف داشتین یا بعدش رفتید؟
بعدش
رفتید بنیاد. یعنی بعد از اونجا شدی معاون وزیر بازرگانی، درسته؟
نه،
قبل از بنیاد معاون وزیر بازرگانی شدی؟
من بعد از بنیاد معاون وزیر بازرگانی
شدیم. بنیاد با آقای رفیق دوست کار کردید دیگه؟
بله،
قائم مقام آقای رفیق دوست شدیم.
ببینید، من بعد از اینکه از هواپیمایی شخصا استعفا کردم به دلیل اینکه شرایطم تحقق پیدا نمی کرد، چند جا با من تماس گرفتن که به اصطلاح برم همکاری بکنم. یکی از اونها هم در واقع آقای حاج محسن رفیق دوست بود که رئیس بنیاد بود. منو دعوت کردن، توافق کردیم که من قائم مقام ایشون باشم. ضمناً یک تفکیک مدیریتی هم انجام دادیم، یعنی ایشون قرار شد منحصراً به کارهای اقتصادی که تبحرم دارن برسن، من هم به کار جانبازان. من در واقع به عنوان قائم مقام بنیاد یک اختیار 100% هم از طرف آقای رفیق دوست به من داده شد که بتونم اوضاع بسیار نابسامان جانبازان که حدود 300,000 نفر هم بودن اگر میتونم اصلاح بکنم.
شما تو حوزه دیگه اشراف نظر نداشتین، فقط تو حوزه جانبازان اشراف نظر؟
بله، من تو مسائل اقتصادی اظهار نظرم نمی کردم، صاحب نظرم نیستم. اصلا مدیریت در بنیاد مستضعفان یک مدیریت بسیار ویژه است. مدیریت اونجا انصافا خیلی سخت بود، ولی من مدیریت آقای رفیق دوست رو شهادت میدم که در راستای به اصطلاح منظم کردن بنیاد در امور اقتصادی کارهای بسیار ارزشمندی انجام شد.
توی بنیادی خب یک سری تصرفاتی اتفاق افتاد، چقدر به اون تصرفاتی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد شما اعتقاد دارید؟
خب ببینید،
مصادره هایی که شده بود،
بنیاد مستضعفان در واقع با دستور امام اصلا تشکیل شد. بلد. قرار شده بود اموال نامشروعی که متعلق به درباری یا غیر درباری هاست، اینها در واقع با حکم قاضی شرع مصادره بشه و یک جا متمرکز بشه. اون جا رو امام اسمش رو گذاشتن بنیاد مستضعفان. ابتدا هم بنیاد مستضعفان و جانبازان نبود،
نه، بعدن تلفیق شد.
بعدن تلفیق شد این دوتا، اما تأسیس بنیاد مستضعفان با حکم امامه و مایملک بنیاد مستضعفان هم مصادره هایی است که از اموال نامشروع دیگران انجام شده.
فکر می‌کنم مسیری که اومد بنیاد درست بود در تشخیصش؟ خیلی بعد از اون پرونده‌های زیادی بوده که اموالی مصادره شده و اونها از
حالا ممکنه در یه مواردی خود بنیاد مصادره نمی‌کرد.
بله.
در واقع قوه قضاییه محصول دادگاه‌هاش رو که مایملکی به تشخیص دادگاه‌ها نامشروع بود، وقتی که کار مصادره انجام می‌شد، تملک و مدیریتشو به عهده بنیاد مستضعفان با دستور امام گذاشتن. اما اینکه حالا همه مصادره ها بدون هیچ گونه استثنایی درست بوده یا نبوده، اینو قوه قضاییه باید جواب بده.
حزب مؤتلفه توی مقطعی در زمان آقای میرحسین موسوی اختلاف نظر جدی پیدا میکنه و یه استعفای دست جمعی هم توی دولت اتفاق میفته. این موضوع رو چرا اصلا، علت اختلاف شما با آقای موسوی چی بودش؟
تشکیلات حزب مؤتلفه بعد از تأسیس حزب جمهوری اسلامی در واقع در دل حزب جمهوری اسلامی رفت، یعنی یک حرکت مستقلی از زمانی که در واقع رفتن داخل حزب جمهوری اسلامی به عنوان مؤتلفه ما نداریم که بگیم مؤتلفه درگیر شد با آقای میرحسین موسوی. اختلاف بین آقای موسوی و دوستان دیگری ما که اکثرا هم مؤتلفه‌ای و عضو حزب جمهوری اون زمان بودن این بود که دوستان ما میگفتن که ما اقتصاد رو باید به مردم واگذار کنیم، یعنی به یک اقتصاد مردمی اعتقاد داشتن. آقای مهندس موسوی و دوستانشون به اقتصاد شبه سوسیالیستی دولتی اعتقاد داشتن. اصل اختلاف به نظر من اینجا بود که در صورت با هم هم نتونستن کنار بیان. ولی این که در دولت آقای موسوی مبنای مدیریت اقتصادی، مبنای تسلط دولت به امور اقتصادی بود، من اصلا هیچ تردیدی ندارم. خودم در زمان شهرداری یک کارایی کردم در شهرداری برای واگذاری بعضی از امور به بخش مردمی که دولت واقعا اون زمانم با منم مخالفت میکرد.
از جمله مترو؟
نه، مترو اصلا قضیه جدایی داره. من مثلا کشتارگاه تهران رو در زمانی که شهردار تهران شدم راه انداختم. قصابای تهران رو صدا کردیم، گفتیم بیاین ادارش کنین، خودتون دام بخرید، خودتون بیاین اینجا نظارت کنید، فقط ما یه چیزی از شما میخوایم و اون است که گوشت با این قیمت بر دست مردم برسه. ما نمیخوایم خریدار گوسفند باشیم، دامدار باشیم. تا نمیدونم قصاب باشین، این کارا به ما به عنوان شهرداری ارتباطی نداره. شما همه این کارا رو بکنید، اما چیزی که ما روش تاکید داریم این است که بالاخره قیمت با چه مبلغی در اختیار مردم قرار میگیره، اونجا شما البته سختگیری میکنید. اما دولت با همین راه اندازی کشتارگاه هم مخالفت کردن و بستنش اصلا در اون زمان. یا من یه مثالی بزنم، بنده معتقدم در اداره کشور، این حرف منم نیست، حرف شخص امامه. امام در یه سخنرانی، یه مقطعی که من پای سخنرانیشون نشسته بودم، بنا رو بر این گذاشتن که کار به عهده مردم گذاشته بشود مگر در استثناءات. یعنی دولت سیاست گذار باشه، برنامه ریز باشه، کنترل کننده باشه، اما بده دست مردم انجام بدن. چه دلیلی داره که دولت بقال باشه، نجار باشه، قصاب باشه، تاجر باشه؟ نه، دلیل نداره که دولت این کارا رو بکنه. اما آیا مقدرات اقتصادی رو یعنی رها کنه بده هر کس هر کاری دلش خواست بکنه؟ نه، اینم درست نیست. دولت مقامش به نظر من سیاست گذاری، برنامه ریزی و کنترل اوضاع اقتصادی است که حق مردم یه وقت لطمه بهش وارد نشه. ولی اینکه دولت خودش بیاد کننده همه افعال اقتصادی باشه، این دوتا نظر بود در مقابل هم. آقای مهندس موسوی نخست وزیر وقت و دوستان هم فکرشون به این دومی اعتقاد داشتن. اشخاصی مثل آقای عسکرالدی، مثل مرحوم آقای سید آقای امانی و یه عده دیگه در مقابل این نظر دولتی بودن امور در همه امور مگر در استثناء نظر مخالف داشتن. اینا میگفتن کار رو به مردم واگذار کنیم مگر در استثناءات. اونا میگفتن اصلا کار باید همش دولتی بشه. تجربه اداره سوسیالیستی جهان مارکسیسم هم نشون داد که این نظر عملی نیست. البته ما با اینم موافق نیستیم که مثلا چند تا سرمایه‌دار عرض کنم که درجه یک دوره هم جمع بشن مقدرات اقتصادی کشور دست اونا باشه. من با این نظر موافق نیستم. یه مثال میزنم، من زمان شهرداری تهران یه طرحی که از دوستان همکار ما پیشنهاد کردن پذیرفتم و اجرا کردیم. در زمانی که من شهردار تهران بودم ما یه شرکت واحد داشتیم، 2500 دستگاه اتوبوس داشت، 10000 پرسنل داشت، 5 ریال کرایه میگرفت و هم مردم ازش ناراضی بودن، هم اونا از مردم ناراضی بودن، هم راننده ها از همه ما ناراضی تر بودن. بیش از 50% در سال هم ضرر داشتیم. طرحی که به من ارائه شد که آقای چهپور هم انشالله خداوند به ایشون سلامتی کامل بده، اون موقع مدیر عامل شرکت واحد بودن، طرح رو ایشون به من دادن و اون این بود که ما بیایم یک مینیبوس رانی خصوصی را بندازیم در تهران. بنابراین اولین شرکت یعنی مینیبوس رانی بخش خصوصی زمان شهرداری من در تهران اصلا پا گرفت، طرحش نوشته شد و اجرا شد. ما به این ترتیب عمل کردیم، رفتیم با وزارت صنایع صحبت کردیم که مثلا 1000 تا مینیبوس وسیله فراهم بکنن، با بانک ها صحبت کردیم که راننده های واجد شرط بیان این مینیبوس ها رو بخرن با وام بانکی و سایر کمک هایی که ما میکنیم، اینا مالک مینیبوس بشن، راننده مینیبوس هم باشن، خودشون کار بکنن. یعنی وقتی که کسی مالک مینیبوس باشه هر ساعتی که بیشتر کار بکنه بیشتر درآمد داره، ولی راننده شرکت واحد کم کار کنه زیاد کار بکنه، منفعتی در نوع محصول شرکت واحد عاید او نمیشه حداقل. بنابراین مینیبوس رانی در تهران با 1000 تا مینیبوس راه افتاد، یک نفر استخدام نکردیم، یک دستگاه سرمایه گذاری نکردیم، بلکه از این مینیبوس ها مای 600 تا یه تومانی ما میگرفتیم برای اینکه انتظاماتمون هم خرجی برای شهرداری نداشته باشه. یعنی یک سیستم عظیم حمل و نقل درست شد بدون اینکه دولت و شهرداری خودشونو در واقع مباشر این کار بدانند. این نوع اقتصاد اداره کردن به نظر من الان هم ما در اقتصاد مقاومتی هیچ چاره ای غیر از این نداریم.
بعد از ظهر دوشنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر. با اعلام ساعت 14:20.47 به اتفاق همکارانم در بخش شبکه رادیویی تهران، از این لحظه با بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم تا ساعت 22 در هشتمین روز اردیبهشت ماه 1399، و امیدواریم که تا پایان برنامه‌های این بخش ما رو همراهی بفرمایید. اما راه‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو تهران، شماره پیامک 30094 و تلفن گویا 278-694، همینطور شماره های ارتباطات مردمی 22-65-24-65 و 22-65-24-66. اما آدرس فضای مجازی رادیو تهران www.radiotehran.ir و @radiotehran. بسیار بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات انتخاب شما رادیو تهرانه.
سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی یا توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. سفرم بودی خبر نداشتی، بالو پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی. تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی یا توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی.
بعد از ظهرتون بخیر همراهان گرامی، شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام 1332 کیلوهرتز. اما راههای ارتباطی شما شنوندگان از یو ارجمند با رادیو تهران شماره پیامک 30094 و تلفن گویا 2786094. همینطور شماره های ارتباطات مردمی 2265246465 و 2265246.
ثانیه با کتاب. ساعت 9 شب بود که صدای همهمه ای از ته کوچه شنیده شد. آقا جلال همسایه ته کوچه که با تاکسی نارنجیش مسافرکشی می کرد دنبال آجان و مادر و بیبی رفته بود. حالا صدای صلوات بود که از دور کوچه را پر کرده بود. داد زدم آجان اومد، آجان اومد. دلم برایشان خیلی تنگ شده بود. یک ماهی می شد که پدر و مادرم را ندیده بودم. مریم که با زنهای فامیل جلوی در ایستاده بود گریه می کرد. نگاهی به او انداختم. دوان دوان خود را تا ته کوچه رساندم. آجان از تاکسی پیاده شده بود و در حال روبوسی با مردهای فامیل بود. کچل کرده بود و عرقچین کوچک سفیدی روی سرش گذاشته بود. تا نگاهش به من افتاد زدم زیر گریه. پریدم توی آغوشش. در حالی که مرا می بوسید گفت چیه بابا جون، چرا گریه میکنی؟ بریم که برات یه عالمه چیزای خوب آوردم. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب نبات و لواشک. این کتاب مجموعه ای از 14 داستان کوتاه جدی و طنز از مهدی نورعلی شاهی است. حال و هوای کلی این مجموعه و عناصر آن بیشتر واقعیت و گاهی خیال است. کتاب نبات و لواشک نوشته مهدی نورعلی شاهی را انتشارات سروش در دسترس علاقمندان ادبیات داستانی قرار داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 5225 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
چیزیه که همه دوستش دارن، آلیسه و طعمش، آلیسه و طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
روبه تغرر باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرد که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب تبرد
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرد
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.